ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که رئیس اجرای افغانستان میگوید تا تامین صلح قوای خارجی باید در افغانستان حضور داشته باشند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه آلمان میگوید دستاوردهای افغانستان نباید قربانی مذاکرات صلح شود. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد طالبان از مذاکرات صلح به اهداف تبلیغاتی استفاده می‌کنند. رئیس جمهور ایران چندین موافقتنامه همکاری را با عراق امضا کرد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه آلمان گفته است که دستاوردهای چندین ساله در افغانستان نباید قربانی مذاکرات صلح با طالبان شود. هایکو ماس دیروز دوشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در کابل روی حفظ دستاوردها در زمینه‌های گوناگون به خصوص حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر تاکید کرد. بر اساس خبرنامه ریاست اجرایه، هایکو ماس افزوده است مذاکرات صلح با طالبان زمان نتیجه می‌دهد که این گروه وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شود. گروه طالبان تا هنوز درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان برای اجرای مذاکرات مستقیم را نپذیرفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان میگوید که گروه طالبان میخواهد تا از مذاکرات صلح برای اهداف تبلیغاتی استفاده کند. آقای عبدالله دیروز دوشنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی با اشاره به گفتگوهای طالبان امریکا گفت:
ولی چی در مذاکرات یوازی در امریکایان سره یا بهرنیان سره دوام برکی، اما مش فکر که او چی دوی ولی چی سیاسی و تبلیغاتی گته ورسخه و نیسی دیده پرزای چی یو فرصت پشان دیتو او گوری او دی سوله دی پاره یو قدم واخلی.
دوره پنجم گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی در مورد صلح افغانستان در 25 فوریه در قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها این گفتگوها به گونه‌ای وقفه‌ای تا این هفته نیز ادامه یافته، اما برخلاف گذشته دو طرف جزئیات کافی و رسمی را در مورد این گفتگوها با رسانه‌ها شریک نساختند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان روی نیاز برای ادامه حضور نیروهای بین المللی در این کشور تاکید کرده است. آقای خالد در این مورد هنگام سخنرانی در مراسم فراغت بیش از 500 افسر از اکادمی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم در کابل سخن گفت:
دا خارجیان به تر هغه وختي ترڅو چې موږ په خپل پخو دریږو، ترڅو چې موږ په خپل دې توان ولرو چه مستقلانه دفاع کرو.
در حال حاضر 16,000 سرباز بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان وظیفه اجرا میکنند. جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی قوای مرکز ایالات متحده آمریکا در هفتم ماه مارچ به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان این کشور گفت: تصمیم گیری در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باید با در نظر داشته وضعیت سیاسی جاری در افغانستان انجام شود. مقام‌های آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد حدود نیم 14,000 سرباز آمریکایی را از افغانستان بیرون کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نخستین روز دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عراق، دو کشور چندین تفاهم‌نامه تجارتی به شمول طرح ایجاد یک خط آهن را امضا کردند. این خط آهن ایران و عراق را با هم وصل خواهد کرد. روحانی که در یک سفر 3 روزه به عراق رفته است، تلاش می‌کند تا نفوذ کشورش بر عراق را افزایش و روابط تجارتی با این کشور را گسترش بدهد. ایالات متحده آمریکا بر بغداد فشار می‌آورد تا روابطش با تهران را محدود بسازد. روحانی پیش از این که راهی عراق شود در میدان هوایی بین المللی مهرآباد تهران آنچه را روابط خاص ایران و عراق خواند ستایش کرد. این نخستین سفر رئیس جمهور روحانی در ظرف 5 سال به عراق است. ایالات متحده آمریکا به خاطر معامله یک بانک روسی به نام ایرو فایننس با شرکت دولتی نفت ونزوئلا بالای این بانک تحریم وضع کرده است. اداره کنترل ملکیت‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا دیروز دوشنبه در یک خبرنامه گفت این وزارت به افزایش استفاده از تحریم‌ها علیه رژیم نامشروع نیکولاس مادورو ادامه داده است. در این اعلامیه آمده است که جایدادهای بانک ایرو فایننس در جریان سال 2018 بیش از 50% زیاد شده است. ایالات متحده آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو رهبر مخالفان سیاسی حکومت مادورو را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. این کشورها میگویند که مادورو سال گذشته به گونه قانونی دوباره برگزیده نشد، زیرا نامزدان اپوزیسیون اجازه نیافتند تا در انتخابات شرکت کنند. و تحقیق کنندگان دستگاه های ضبط صدا و اطلاعات طیاره مسافربری شرکت هوایی اتیوپیا را پیدا کردند. در نتیجه سقوط این طیاره به روز یکشنبه تمامی 157 سرنشین به شمول عمله آن کشته شدند. رویداد اندک پس از آن رخ داد که طیاره بوئینگ 737 مدل مکس 8 از شهر آدیس ابابا به سوی نایروبی پایتخت کنیا پرواز کرد. مقام های شرکت هوایی اتیوپیا به خبرگزاری اسوشیت پرس گفتند که یکی از دستگاه ها قسمان صدمه دیده است. پس از این رویداد شرکت های هوایی شماری از کشورها به شمول اتیوپیا، چین و اندونزیا پرواز تمامی طیاره های بوئینگ 737 مدل مکس 8 خود را متوقف ساختند. ظرف 5 ماه گذشته این دومین طیاره از این نوع است که دچار سانحه می شود. مقام های شرکت بوئینگ گفتند هیچ دلیل برای جلوگیری از پرواز این طیاره وجود ندارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تا تأمین صلح و ثبات در افغانستان به حضور نیروهای بین المللی در این کشور نیاز است. آقای عبدالله این سخن را دیروز دوشنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد. در حال حاضر 16,000 سرباز بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. نکات مهم سخنان عبدالله را در گزارش بشنوید که جعفر احمدی تهیه کرده است.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که با توجه به شرایط موجود به حضور نیروهای بین المللی در این کشور نیاز است. به گفته عبدالله عبدالله، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تنها خواست طالبان نه، بلکه تقاضای مردم افغانستان نیز است. اما او دیروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که تا برقراری صلح و ثبات در افغانستان، نظامیان بین المللی در افغانستان بمانند. طالبان می خواهند که نیروهای خارجی در افغانستان نمانند. این خواست آنها و خواست مردم افغانستان نیز است. اما به نظر ما و یا مردم افغانستان، تا زمانی که صلح در افغانستان تأمین می شود و جنگ ادامه دارد، به حضور این نیروها نیاز است. اما جنگ میان طالبان و دیگر مردم افغانستان پیش از حضور نیروهای بین المللی آغاز شده بود. در حال حاضر 16,000 سرباز بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. 14,000 تن این سربازان را نیروهای آمریکایی تشکیل می دهند. رسانه های آمریکایی چند ماه پیش گزارش دادند که اداره ترامپ قصد دارد تا 7,000 تن از این سربازان را از افغانستان بیرون کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که سالانه 50 میلیارد دلار در افغانستان مصرف می کنند. به دنبال پخش گزارش ها در مورد تصمیم آمریکا برای بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان، گزارش های پخش شدند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه جنوری امسال با ارسال یک نامه به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که برای نگهداری سربازان کشورش در افغانستان مصارفشان را در این کشور کم سازند. رادیو آزادی این موضوع را نیز با رئیس اجرایی افغانستان مطرح کرد و از آقای عبدالله پرسیدیم که آقای غنی در این مورد با او مشوره کرده بود.
مشوره نموشوی خوزوایم چی
با من در این مورد مشوره نشده است. معنای مشوره نشدن این نیست که در کارها تأخیر و یا مانع ایجاد شود. با مشوره ضرورت است.
مشوره تی ضرورتی.
آقای عبدالله در حال طرفدار ماندن نیروهای بین المللی تا تأمین شدن صلح در افغانستان است که نماینده های طالبان در جریان گفتگوهایشان با هیئت آمریکایی در قطر روی خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کردند. آقای عبدالله در بخشی از سخنانش گفت که گروه طالبان می خواهد از مذاکرات صلح به عنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاده کند. رئیس اجرایی افغانستان افزود که تشویش مردم از این که مبادا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت آمریکایی معامله صورت بگیرد یک امر طبیعی است، اما او تأکید کرد که هیچ گونه توطئه علیه افغانستان در جریان نیست. آقای عبدالله افزود که قرار است این تشویش ها را با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان که از این کشور بار دیگر دیدار خواهد کرد در میان بگذارند. آقای خلیلزاد پیش از این نیز جزئیات گفتگوهایش با نماینده های طالبان را با مقام های حکومت افغانستان شریک ساخته است.
گفتگوی رادیو آزادی با عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان را در صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما پیش از آن مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نگاه انداخته به یک گزارش جدید در مورد ملا محمد عمر رهبر فقید طالبان. مرکز تحقیقاتی زومیا در نیویورک گزارش منتشر کرده بر اساس کتاب جدید بتی دام، روزنامه‌نگار هالندی که زیر عنوان در جستجوی یک دشمن به زبان هالندی منتشر شده است. در مطلب وال استریت ژورنال به نقل از گزارش تازه آمده است که خلاف باورهای قبلی تحقیق نشان می‌دهد که ملا عمر تا پایان عمرش در نزدیک یک پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیک یک قرارگاه نیروهای ایالات متحده در افغانستان زندگی می‌کرد. در ادامه می‌خوانیم کارشناسان اداره‌های استخباراتی ایالات متحده به شمول CIA به این باور بودند که ملا عمر پس از 11 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی به پاکستان گریخت. اما در گزارش مرکز زومیا به اساس تحقیق بتی‌دام آمده که ملا عمر در افغانستان زندگی می‌کرد و بسیاری از اوقات تنها بود. در مطلب آمده است که ملا عمر با محافظش جبار عمری زندگی میکرد و برخی از اوقات شخص نزد او میامد که پیامها میان او و شورای کویته را مبادله میکرد. در گزارش آمده است که عمری اکنون در خانهش در کابل در بازداشت به سر میبرد. در مطلب میخوانیم که طالبان خبر مرگ ملا عمر را برای بیش از 2 سال پنهان نگه داشته بودند، اما در سال 2015 بود که مقام های افغان از این خبر پرده برداشتند. در مقاله از قول دیوید پتریس فرمانده پیشین اردوی ایالات متحده در افغانستان گفته شده که آنان باور ندارند که ملا عمر در افغانستان بوده باشد، چون که در آنجا بسیار با آسانی هدف قرار می گرفت. او همچنین گفته ایالات متحده در مورد رفت و آمد ملا عمر میان ایالات بلوچستان و شهر کراچی پاکستان آگاهی داشت، جایی که ملا عمر زیر درمان بود. حکومت افغانستان هم ادعاها در مورد این که ملا عمر تا پایان عمرش در افغانستان زندگی کرده و همانجا درگذشته را رد کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برای رادیو آزادی گفته هدف از این گزارش هویت بخشیدن به طالبان و حامیانشان است و این که حکومت شواهد کافی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ملا عمر در پاکستان بود و همانجا وفات کرد. فارن پالیسی مقاله‌ای چاپ کرده و قلم بارنت روبین زیر عنوان هر که بخش از افغانستان را می‌خواهد. در مطلب آمده است شاید برون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان در به یک راه حل سیاسی را بگشاید، اما پیروزی ربط می‌گیرد به توافق قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان افغانستان. در مقاله آمده است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که با نمایندگان طالبان در اصول در مورد یک چارچوب صلح توافق کرده. مقاله نویس گفته هر نوع توافقی که به دست آید، طرفهای مهم جنگ در این مورد صحبت می کنند که آیا آن را بپذیرند یا نپذیرند. در کنار طرفهای درگیر جنگ، مقاله نویس گفته برای موفقیت چنین یک توافق قدرت‌های منطقه‌ای هم باید آن را بپذیرند. در مقاله به گونه ویژه از پاکستان یادآوری شده و گفته شده که پاکستان از طالبان حمایت میکند و این که به باور مقاله نویس اردوی پاکستان هم در آوردن فشار بر طالبان رفتار انتخابی دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه که نشر نخستان بر روز جمعه 8 مارچ مصادف بود، سخن هفته در پیوند بر روز گویا زن و داستانی از پاولو کویلو در مورد خوشبینی، دکلمه یک پارچه شعر از فرستاده ها، دو جالب هفته، گزارش فرهنگی از ولایت بغلان، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان در مورد زندگی هنرمند با شهرت سبزگل که 3 سال از وفات وی گذشت، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگی از هنرمند مشهور شهلا زلان در مورد زن. اما در آغاز خبرهای فرهنگی را همکارم مهریه انوری آماده نموده که برای شما میخواند.
چهارشنبه گذشته صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در محفلی که از سوی این نهاد به مناسبت روز بین المللی همبستگی زنان برگزار شد گفت که نگاه سنتی به رسانه ها و زنان که در رسانه ها کار می کنند سبب بروز مشکلات به خانم ها می شود. توحیدی زنان رسانه‌ای را سرقافلداران مبارزه علیه تروریسم خواند و گفت اینها با گزارش‌هایشان توانستند چهره‌های مکدر و صدای خاموش هزاران زن این سرزمین را منعکس کنند و مسئولان رسانه‌ها همواره در کنارشان می‌ایستند. اسپوژمای وردک، معین مسلکی و پلیسی وزارت امور زنان نیز در رابطه به نقش خبرنگاران زن در جامعه صحبت کرد و گفت زنان در روند انتخابات می توانند نقش فعال داشته باشند و مردم را به اشتراک در این وجیبه ملی تشویق کنند. نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ پیرامون حضور زنان در روند مذاکرات صلح صحبت کرد و گفت زنان باید در بحث صلح حضور داشته باشند و صلحی که در آن زنان حضور ندارند پایدار نیست. سه‌شنبه گذشته یک نمایشگاه رسامی زیر نام پیامدهای جنگ و صلح در ولایت بلخ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه از سوی ریاست امور زنان بلخ با هدف نمایش ویرانی‌های جنگ و مزایای صلح برای یک روز در باغ زنانه کارتی آریانای شهر مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه 80 اثر نقاشی و رسامی زنان حاوی موضوعات جنگ و صلح به نمایش گذاشته شده است. سه‌شنبه گذشته مسوده قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در جلسه کمیسیون بازنگری قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی نهایی شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که بر ریاست دلاور نظیرزوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، نظیرزوی در مورد مسوده قانون صحبت کرد و گفت که مسوده برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوط فرستاده شده است. با گفته وی، در ترتیب این مسوده از قوانین معتبر داخلی و بین المللی استفاده شده است. مسوده قانون حفظ و آثار تاریخی و فرهنگی در 11 فصل و 89 ماده ترتیب شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
هشتم مارچ روز بین المللی زن، روز با مسمایی که در افغانستان بیشتر از سایر کشورها از سوی شماری به آن ارج گذاری می شود و به همین مناسبت و به بهانه این روز محافل دایر می نمایند و شماری از افراد منصوب به دولت و نهادهای مربوط به زن و گروه ها و افرادی که با آمدن این روز دقیق شماری می کردند در این محافل ایراد سخن می کنند و تا می توانند از گفتار تکراری زن مادر است، زن خواهر و خانم و عمه و خاله است با ادبیات خود فضل فروشی می نمایند و از خشونت ها علیه زن داد سخن می دهند و کاسی هایی که از دعه ها بدین سو ادامه دارد از آن یاد می شود و نتیجه نیز در قبال ندارد. و خلاصه یک روز را با اشتراک در محافل و خوردن طعام های رنگارنگ و کسب تحفه ها سپری می نماین. اما این روز زن و روزی را به وی اختصاص دادن خود که در انگاشتن زن در مقابل مرد نیست و 365 روز تنها یک روز برای زن و متباقی روزها روز مردها باید باشد. نمی دانم این تخصیص یک روز به زن به کدام حق پذیرفته شده. آیا در متباقی زن زی حق نیست و یا این خود به حاشیه راندن زن نیست؟ تجلیل از این روز چه تأثیری در زدودن خشونت علیه زن دارد؟ از سنگسار، بینی بریدن، سوزاندن و سایر خشونت‌های علنی و پنهانی که همه روزه رو به افزایش است خواهد کاست؟ و اما جالبتر این که با صد دریغ خود زنان، به خصوص آن زنانی که سنگ روشن فکری را به سینه می‌زنن، به مرض تجلیل از یک روز برای زن گرفتارن و منتظر توفه ها میمانن و برای یک روز هم شده رنج و درد زن بودن را در این ملک فراموش میکنن. نمیدانم به جایگاه والای زن با تجلیل یک روز چه اولویتی میرسد که زنان از آن غافلن. مادامی که زن حقوق مساوی طلب دارد و میخواهد جایگاه خود را در اجتماعی که 100% رسوم و انعنات ناپسندی که با درصدی زیاد زن را میستیزد حاکم هست، زن باید به یک روز قناعت کند و یا وزارتی و مؤسسه خاص به نام خود داشته باشد؟ آیا این خود جداسازی زنان از صفوف مردان نیست؟ و به عباره دیگر لطمه‌ای به مبارزات زن بر تساوی حقوق و عدالت‌خواهی نمی‌زند؟ یکی از دوستانم گویا با دفاع از برگزاری روز زن می‌گفت با تجلیل از این روز یک بار دیگر عدالت‌خواهی برای زن تداعی می‌شود. عجبا، باز هم برای یک روز تداعی می شود و فردای آن روز این عدالت خواهی را فراموش نمی کنیم؟ نه، زن زی حق تمام حیات است. هر روز روز زن و مرد است. هیچ گونه تمایزی بین ایام نیست. زن مثل مرد هر روز کار می کند، هر روز زجر می کشد، هر روز از نابسامانی های تعمیلی یکسان با مرد رنج می برد. اگر زن با مرد روز مشترک، درد مشترک و سرور مشترک نداشته باشد، گاهی عدالت اجتماعی برقرار نمی گردد و یکی از پایه های حیات متزلزل می شود. و بخواهیم و نخواهیم زن در بسیاری از مسائل حیاتی مشترکات زیادی با مرد دارد و این دو متمم یک دیگرند. گاهی سنجیده اید که در تجلیل از روز جهانی زن در مرکز و ولایات چقدر پولهای نه تنها مصرف می شود بلکه مثل سایر جهات کاری چند درصد آن به غارت می رود. و اما امروز برای کاریابی و ایجاد مرجع کاری برای زنان بیوه و بی سرپرست دولت بودجه ندارد. لذا تجلیل از روز زن نمایشی هست، باز هم نمایشی. نمیدانم کار اساسی برای زن و بهبود حیات زن افغان با این رنگ بازی ها کی و چگونه انجام خواهد شد. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اگر دقت کنید با افرادی روبرو می شویم که اصلا به ایجاد فضای سرور به خود و دیگران تمایلی ندارند و دائما در فکر کسب منفعت و گردآوری مال و منال هستند و هیچ تمایلی به روز خوش و روز بد دیگران نمی داشته باشند. اما شماری از مردم آنچنان نیستند. برعکس دل فراخی دارند و انسانهای ماحول را دائما به خرسندی و تبسم وامی دارند. ولم این که خود وضعیت آنچنانی که خرسندی بار آورد نداشته باشند. این گروه را شیوه چنان است که از ایجاد فضای سرور به دیگران لذت میبرند و تا میتوانند به این کار ادامه میدهند. داستان خیلی کوتاه در همین مورد از پاولو کویلو، داستان پرداز پرآوازه برزیلی داریم. در شفاخانه دو مریض در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران که می توانست حرکت کند اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر توان حرکت زیاد را نداشت. مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه به اصطلاح تخت به پشت روی چپرکت بخوابد. آنها ساعتها با هم دیگر صحبت می کردند، از همسر، خانواده، خانه، سربازی یا رخصتی هایشان با هم گپ می زدن. و هر روز بعد ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید برای هم اتاقش که اجازه حرکت نداشت توصیف می کرد. پنجره گویا مشرف بود به یک پارک که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردن. کودکان با قایق های تفریحیشان در آب سرگرم بودن. درختان کهن به منظری بیرون زیبایی خاصی بخشیده بود و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می شد. همان طور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقش چشمانش را می بست و این منظره ها را در ذهن خود مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه روزی مرد کنار پنجره با مریضی لاعلاجی که داشت از دنیا رفت و پرستاران شفاخانه جسد او را بیرون از اتاق بردند. مریض باقی مانده که به صحبت‌های او و انتقال تعریف‌های او از بیرون پنجره عادت کرده بود خیلی متأثر و ناراحت شد. زمانی که پرستار برای عیادت او آمد از او خواهش نمود که قبل از آمدن یک مریض دیگر به جای آن مرد تخت او را به کنار پنجره منتقل کنند تا آنچه را که مریض متوفا در روزهای حیات به او بیان می کرد را با چشم خود ببیند. پرستار در حالی که تبسم می کرد این کار را با رضایت انجام داد و او را به آرامی به کمک دو پرستار دیگر به چپرکت مریض از دنیا رفته انتقال داد. مریض با درد شدیدی هم که داشت خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد و آن منظره زیبا را با چشمان خودش با آرامش خاطر تماشا کند. ولی در کمال تعجب در اولین نگاه با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد مریض با تعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد و حالا به جز دیوار رنگ رفته مناظر دیگر دیده نمی شوند. پرستار پاسخ داد: آن هم اتاقی شما که وفات کرد کاملا کور بود. در این هفته دو جالب هفته از استاد اسدالله ضیا، استاد پوهنتون بلخ، در مورد عدم قناعت به داشته ها و دیگری از برشنا نظری در مورد وجود یک ده سرسبز به نام قندهار در کانادا که یکی پی دیگر برای شما می خوانیم. جالب اول از استاد ضیا. استاد ضیا می نویسند: زمانی که طفلی بیش نبودم قصه ای شنیده بودم. اول برای شما دوستان آن حکایه را تعریف می کنم، بعد تعبیری که از آن دارم. در قدیم گروهی از لشکریان پادشاهی به شهری رسیدند به نام شهر ظلمات، مشهور بود. شهر دائم کاملا تاریک بود. در جریان گذر از این شهر تاریک زیر پای اسبانشان از صدایش معلوم بود سنگ‌جغله‌های زیادی هست، ولی دیده نمی شد. از آن سنگ ها صدا می آمد: هر کس از ما بردارد هم بعدن پشیمانی دارد، اگر هیچ نگیرد باز هم پشیمان خواهد شد. از اینکه هیچ دیده نمی شد، تعدادی از افراد از آن لشکر چندی از آن سنگ ها را با خود گرفتند. با خود گفتند: از اینکه نگیریم پشیمان شویم بهتر از چند دانه برداریم. و برخی از افراد آن لشکر هیچ نگرفتند، به این فکر که به هر صورت هر کس بردارد هم پشیمان می گردد، پس لازم به تکلیف نیست که برداریم. قانون آن شهر چنان بود، کسی حق برگشت را نداشت، فقط یک بار از آن گذر می کردن. زمانی که بروشنی رسیدن، کسانی که از آن سنگ برداشته بودن متوجه شدن همه لعل و جواهرات بوده، نادم و پشیمان بودن که چرا بیشتر نگرفتن، و کسانی که هیچ نگرفته بودن باز هم پشیمان بودن که چرا هیچ نگرفتن. در نتیجه جناب استاد ضیا چنین نوشتند: فکر می کنم شروع زندگی آغاز همان شهر ظلمات است. کودک به دنیا می آیی، همه چیز برای تاریک و گنگ است. در هر مرحله زندگی می رسی به ابهامات زیادی مواجه می شوی. از بسا موضوعات سر در نمی آری. از این دنیای تاریک به این وسعت علم و دانش اگر قدری بهره ببری، زمانی که عمر آخر می شه پشیمانی داره که چرا بیشتر نیاموختم. اما بسیار اندک و هیچ علم نیاموزی و یا هیچ عمل نیکو نداشته باشی، باز هم حسرت میخوری و پشیمان میشوی چرا عمر را به هدر دادم. یک ضرب المثل داریم که میگوید سفر دریاست و توقف بوریا. انسان که با انکشاف تکنولوژی و پیشرفت و سهولت ترانسپورتی در این عصر بیشترین جهان دیده شد، با حس کنجکاوی که دارد طبیعی است که به کشف تازه ها میپردازد و یک دیگر خود را از آن آگاه میسازد. در این هفته همکار سابق ما ژورنالیست آزاد برشنا نظری، فعلا مقیم کشور کانادا، به یک جالبی دست یافته که در کانادا هم دهی به نام قندهار موجود بوده و تصویر لوحه رهنمایی جاده بر این نام را نیز گذاشته است. این یادنوشته جناب نظری چنین است: سه سسکچوان در غرب کانادا یکی از ایالت‌های حاصلخیز این کشور است. در این ایالت روستای زیبا و سرسبزی به اسم قندهار نیز وجود دارد. سسکچوان نام این روستا از سال 1913 به این طرف در نقشه رسمی کانادا ثبت شده است. در مورد ریشه نامگذاری این روستا معلومات دقیقی در دست نیست. جالب اینجاست که حدود 100 سال پس از نامگذاری این روستای دور افتاده، سربازان کانادایی در چارچوب ماموریت بین المللی در ولایت زیبای قندهار افغانستان یک دهه ماموریت نظامی داشتند. با سپاس از همکار سابق رادیو آزادی برشنا نظری و استاد زیا، استاد پوهنتون بلخ.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اوهوز تو آموخ به هنگام دلیدن رم کردن و استادن و پس نگریدن زمان شام زمان گل زمان آمو افروختن و سوختن و جام دریدن.
سه‌شنبه گذشته 7 سال پوره از درگذشت مرحوم ظاهر هویدا گذشت. به هدف یاد بود از این آماتور کارکشته موسیقی، دوست خوب ما زلمه رزمی چند سطری نوشته بود که آن را به شما می خوانم.
گل از رخت تا مخت نازک بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زدو آمخت شیرین سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخت آمد.
یادی از ظاهر هویدا در هفتمین سالگرد در گذشتش. صبحگاهان پنجم مارچ سال 2012 میلادی برای دوستداران هنر موسیقی کشور ما یکی از دلگیرترین روزها بود. در این روز برگ توانمندی از شاخه‌ای درخت موسیقی کشور ما جدا و بر زمین افتاد. آری، با کمال تأسف ظاهر هویدا 7 سال قبل در چنین یک روزی پس از یک بیماری طولانی بر اثر سرطان گلو و عمر 67 سالگی در شهر هامبورگ آلمان جهان را پدرود گفت و جامعه موسیقی کشور ما را در سوگ خود فرو برد. ظاهر هویدا نه تنها به عنوان یک آوازخوان و آهنگساز نیم قرن تمام توانسته بود به وسیله آهنگهای ماندگار با مردم زمان خیش پیوندهای روحی، قلبی و عاطفی برقرار کند و صدای پرتنین و جذابش را به گوش صاحب دلان برساند، بلکه در برنامه سازی و اجرای نمایشنامه های رادیویی و شوهای تلویزیونی مهارت بسزایی داشت. آقای رزمی می نویسد ظاهر هویدا برای همیشه رفت، ولی امروز که 7 سال از مرگ او می گذرد در آهنگ های ماندگارش همچنان زنده و حضورش محسوس است. یادش را گرامی می داریم و بر روانش درود می فرستیم.
بلبل زد و آمختن شیرین سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخت آمد.
یک گزارش فرهنگی داریم از شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان، از رونمایی چند کتاب از نویسنده با شهرت عزت الله توحیدی. این گزارش را همکارم بشیر احمد غزالی فرستاده است.
عزت الله توحیدی، شاعر و نویسنده تخاری، از کتابها و مجموعه شعری تازه چاپ شده اش در بغلان رونمایی کرد. آقای توحیدی رئیس اصلاحات اداری ولایت بغلان است و به همین دلیل آثارش را در شهر که آن را نوشته است رونمایی کرد. ارمغان سفر شعر، قالب‌های کهن و معاصر شعر فارسی، مأمورین اخلالگر و پرازیتی در اداره و مدیریت پشتونو بانک با 2200 سوال و جواب مدیریتی، اینها از کتاب‌های تازه عزت الله توحیدی هستند که روز سه‌شنبه هفتم حوت در مقر ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان رونمایی گردیدند. در محفل به اشتراک ده‌ها تن از فرهنگیان و عالمان دین و جمعی از مسئولان دولتی از جمله والی بغلان، عزت الله توحیدی در سخنانی که در مورد کتاب‌های تازه منتشر شده اش داشت گفت:
یک دمدریتی پختنو بانک است که توسط محمد نواب خوخ در کابل و انتشارات نویسا ترجمه شده که کتاب 2200 سوال است، و قالب‌های کهن و معاصر شعر فارسی، این کتابی است که تمام قالب‌های کهنه و جدید شعر فارسی در او با مثال‌های بسیار زنده برای محصلینی که فاکولته ادبیات زبان فارسی می‌خوانند برای زبان نوشته شده، و در این حال ارمغان سفر یک کتاب شعر است. و همین کتابی که فعلا در دست ما هست، مامورین اخلالگر و پرازیتی در اداره.
وی در مورد کتاب مأمورین اخلالگر و پرازیتیش گفت: محتویات این کتاب واقعیت‌های عینی جامعه امروزی است و بیانگر اعمال آنگونه از مأمورین فسادپیشه که وجودشان در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان را در ردیف کشورهای مفسد جهان قرار داده است.
این کتاب مأمورین اخلالگر و پرازیتی در اداره کتابی است که تازه چاپ شده. اخلالگر معناش اینه که اون تعداد از مامورینی که خلا ایجاد میکنند. اخلالگرها در اداره مانع پیشرفت کار یا مانع رسیدن به هدف نمیشن. اینها مثل سنگریزه های داخل کفشن، مانع رسیدن به هدف نمیشن، اما تا اونجایی که به هدف برسی اخلال وارد میکنند. تمام فکر و هوش اداره متوجه میشه و همچو ریگه های داخل کفشی که اینا را هر ثانیه که قدم برمیدارن اذیت میکنند. به این خاطر این تیپ از افراد در اداره مشکل آفرینه. این کتاب یک مبحث جدید است و ما امیدوار هستیم که دوستان ما در هر جایی که باشند از این کتاب استفاده بکنند و روش نگارش را طوری گرفتیم که اگر هر کسی یک صفحه کتابش را میخواند تا آخر کتابش را اطمینان دارم که حتما میخواند.
عبدالبشیر ازهر، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان که آثار و نوشته های عزت الله توحیدی را از مفاخر ادبی کشور میداند، میگوید:
عزت الله توحیدی زاده کوپایه های اندکش با وجود ضعف های اقتصادی و شرایط نابسامان کنونی، با استفاده از فرصت توانسته فیصدی از نبوغ خود را در عرصه تألیف و تدوین مقالات علمی کتاب ها صرف نمود. جامعه فرهنگی بخصوص اطلاعات فرهنگ بغلان من حیث کانون علمی فرهنگی از فعالیت هایشان قدردانی نموده، موفقیت های مزیدشان را از خداوند منان تمنا دارد.
سید علی فاضل، یکی از فعالین مدنی ولایت بغلان، در سخنان عزت الله توحیدی را شاعر و نویسنده توانای کشور خواند و گفت: اینکه او با وجود همه مصروفیت های اداریش توانسته 15 اثر ادبی و علمی بیافریند، کار ارزشمندی را انجام داده است.
تبریک میگم به جناب آقای توحیدی، در کنار تمام مصروفیت ها، در کنار تمام چالش هایی که فرارای کارهایشان وجود داشتن و دارن و تا امروز هم از لابلای صحبتش مدرک کردم، دست از قلم باز نداشته، به نویسندگی، به سرودن و تشویق فرهنگی ها ادامه داده. این همت میخواید و کار هر کسی نیست. بیش از 15 اثر خلق کردن کار ساده نیست. زمان شما به این پی میبریم که خودتان قلم و کاغذ میگیرین، میخواین در رابطه با یک موضوع نوشته بکنین و یا بیاین پشت استیج صحبت بکنیم.
و عبدالحی نعمتی والی بغلان که اونیز آثار و آفریده های آقای توحیدی را ارزشمند خواند، از سایر قلم بدستان بغلان خواست تا در غنامندی ادبیات وطنشان بیشتر از پیش کوشا باشند.
بغلان عزیز ما دانشمند زیادی دیگه میشه داره که بغلان را در سطح کشور افغانستان میتواند که درخشش بدهد. امیدواریم که جوانای ما، خوارا و برادرای ما، دانشمندای ما تلاش داشته باشد و در پی طلب علم بتوانه که از ماخذهای بسیار مهم و علمی جان، بالخصوص ماخذهای اسلامی ما، اثرات مفید و زنده را از او تالیف نمود و بالاخره در مطالعه و خدمت جوانان امروز قرار بده.
عزت الله توحیدی که 40 سال عمر دارد تا حال 15 کتاب و مجموعه شعری به نشر رسانیده و آنچنانی که خودش میگوید تلاش دارد تا آثار بیشتری تألیف و به جامعه خود عرضه نماید. به گفته او بغلان قلمبدستان زیادی دارد که اگر بخواهند میتوانند آثار زیادی خلق کنند و برغنامندی فرهنگی وطنشان بیفزایند، چیزی که شجاع‌الدین رحمانی یکی از اساتید پوهنتون بغلان نیز بر آن تاکید دارد و میگوید
امیدوار هستم که علمای ما، معلمین ما و همه کسایی که اونها یک مقدار بر یک بخش مشخص و معینی علم و دانش دارند، اونها هم داشته های خود به شکل بسیار ساده و بسیطش اونها در قالبی به اصطلاح نوشتاری بیاورند. این چند فایده را دارد. یکی که زمینه رشد و ترقی و تعالی را در بودی معرفت و در بودی آگاهی بلند میبرند و از سوی دیگر ظرفیت متوازنی در جامعه بشری او کسب میکند. امیدوار هستم مانند برادری ما همه بتوانیم تلاش کنیم دستاورد خود را در کار بیاندازیم و ظرفیت علمی و ظرفیت به اصطلاح جامعه خود را به یک نحوی که ایجاب میکنه تغییر بدهیم.
با گفته این استاد پوهنتون بغلان، بغلان شاعران و نویسندگان زیادی از زن و مرد دارد که اگر بخواهند میتوانند آثار و نوشته های زیادی خلق کنند. در ولایت بغلان هم مساله کتاب ها و مجموعه های شعری از شاعران و نویسندگان این ولایت طبعا نشر و رونمایی میگردند. مانند دومین مجموعه شعری از سیاموی وازی دوشیزه شاعر از بغلان که چند قبل طبع و رونمایی شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته یک دکلمه دیگر از بانو عزیزه خوشنصیب داریم با عنوان سرود ناتوان، از سروده های بانو مهری کبیری. بی تبصره به آن گوش میدیم.
گفتا بهر این پندار عاشق بودن و تا آخرین فصل تمام زندگی از عشق بنوشتن، سرود ناتمام هرچه رویا هاست سر دادن، محبت با همه، با رنگ و بو، با نخل و سایه، با نفس، با قهر، با خاکستر و آتش. تمام فصلهای کوره خشم زمین و آسمان و آدم و باد و غبار و ابر را با مهر روبیدن، درفش فتح بر دستان عدل و مهر بسپردن، سپس بیننده بینای زیب و فر دنیا گشتر و هر چشم ساران حقیقت را و دریا آب جاری کردن و کام جان را شهد نوشندن، زباغ عشق پر بکشوده بر فردوس آنجا آشیان کردن. چه زیبا لذت فخر آفرین دارد.
در این هفته یک یادبودی داریم از خانم سبزگل، خواننده مردمی ولایت شمال افغانستان، که او 3 سال قبل در همین روزها در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب درگذشته. الله رحمتش کند. این یادواری هنری را همکارم عالم رحمانیار از شبرغان فرستاده است.
سبزگل در جوانی آهنگ‌های خیلی گیرای فولکلوریک اجرا می‌کرد. آوازش هنوز هم در بین علاقمندان هنرش از طریق صفحات اجتماعی، رادیوهای محلی و تلویزیون‌ها شنیده می‌شود. سبزگل 14 ساله بود که به موسیقی رو آورد. او سواد نداشت، اما جالب این بود که در اکثر آهنگهایش نظر به ذوق مجلس و روحی تماشاچیان و مناسبت کنسرت به گونه آنی شعر می بافت و می ساخت و در قالب آهنگ در آورده می سرود. سبزگل در کوچه یانچخانه ولسوالی انخوی در یک خانه شخصی با دیوارهای کاگل شده با شوهرش فیض احمدی زندگی میکرد. اولین استاد این خانم هنرمند مرجان خاله یکی از آوازخوانان مشهور محل بوده که سبزگل را به هنر موسیقی تشویق کرده است. خانم سبزگل در زمان حیاتش در سال 2014 در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفته بود:
استاد ما مرجان خاله بود، اونمو بر ما یاد داد. ما خوام دم و اختام خرد بودم، اون از همه ما یاد گرفتم. اون وقتا دامه تو دایره می زدن، بعد می خواندن تنبور می زدن، اون ما دایره امروی دایره تنبور می زدن، اون گد می کدن، باز می خواندن بازی می کدن، آنه قاشق بازی می کدن، آنه چنگ بازی می کدن. اونم دم وقتا هم میشه بابا این مپل بازی میکدن، آنها ساعت خودم تیر میکدن دیگه در تویا اینه میبود.
سبزگل این آوازخان مشهور محلی با شوهرش فیض احمدی نیز جوره ای آهنگ اجرا کرده که آهنگ فولکلور این هر دو دلها را نوازش میکند.
جانم تو بیا،
جانم تو بیا، بیا که بیمار شدم من، رنجان ده تو را یار میشه ما شدم من، رنجان ده تو را یار میشه ما شدم من.
جانم تو بیا،
جانم تو بیا، بیا که بیمار شدم من، رنجان ده تو را یار میشه ما شدم من، رنجان ده تو را یار میشه ما.
سپ سنگ آمد، من ریزه بودم برختنم ننگ آمد، من ریزه بودم گریختنم ننگ آمد. از روزی ازل قسمت ما را بینویس، زنجیر پلک بگردنم تنگ آمد، زنجیر پلک بگردنم تنگ آمد.
سبزگل آوازخوان مردمی بود که دارای استعداد نادر و صدای گیرا و بیمانندی بود. او گلی بود که در یک باغچه کوچک روید، گل کرد و در عمر 72 سالگی در اوایل سال 2016 میلادی در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود دار فانی را ودا گفت و به رحمت حق پیوست که سبزه با آهنگ‌های زیبا و دلنشینش در میان مردم افغانستان ماندگار ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی، در این قسمت برنامه به یاد بود از 8 مارچ آهنگی داریم از خانم شهلا زلان در مورد زن و مقام او. بشنوید این آهنگ را و من با شما ودا می نمایم تا برنامه بعد. الله نگهدار.
بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شهر که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیزم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد دلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم.
ناکامی و حسرت که حبس داده همون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل